بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. سيما الكهف والحسين وغياث المضطر المستكين مولانا الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. مباحث قبلي ما تمام شو، تعالى كان قاعدة رخندي، يكي قاعدة أصالة اللزوم بود، أصالة اللزوم في العقود، يقاعدة ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده، سوم تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه، شارم تلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له. خب حالا این چهار تا رو تا الان خوندیم که خدا کند یه چیزی از اونها به یادمون بمانه. خیلی هم مطلب خوندیم، فروع مختلفه، انتظارم نداریم که اینها به تمام جزئیات در ذهن بمانه چون بعید هم هست، اما کلیات قضیه در ذهن ما باید بمانه. توجه فرمودید یا مجتهدی که این مسئله ازش سوال بکنن ای بگه برسال مراجعه کنی هیچ یادش نباشه، این اجتهادش محل فی تأمل بل منع. پشت سر یه آقای را می رفته، طلبه ای بود، البته جوان بود اما ابوالهیکلی بود و اینها. هر شبت خدمت شما از حرم بیرون آمده بودیم و مردم می آمدن مسئله ازش سوال می کرد. اولی می گفت خب چه اشکال داره، حالا احتیاطی هم بشه. دومی خم سوال کرد، گفت خب احتیاطا یه مصالحی هم مراجم باش. سومی خلاصه احدی از این ها که با اینکه مسئله های واضحی هم بودن، جواباشون هم معلوم بود، هیچ کنم در ذهنش نبود و پشت سر هم مردم را به احتیاط دعوت می کرد. الان بحث ما رسید دیگه انشاءالله به قاعده ید، منتهی قاعده ید اطلاقات مختلفی داره. یک اطلاقش قاعده ید، قاعده اماریت ید علی الملکیه، یعنی ظاهرش هم همراه میگن قاعده ید یعنی اماره بودن ید بر ملکیت، اماریت الید علی الملک، یعنی الانسان من نسب الى ما تحت یده لو ید الملکیه یصدق علی ذاله، یقول هذا ملکی، هذا مالتی، وهو قاعد في البيت ويقول البيت مالي ملكي، هل يصدق او لا يصدق؟ يصدق لانه تحت يده. إمارية اليد على الملك، ان بس لو مهم قاعده يد تمجين بيشتر بين منصرف مش، يا ان كي مثلا فرض كنيد اخبار زليد، اخبار زليد هم حرف ديگري، مثلا فرض کنید که زلیت خبر میداد مثلا علا تهارتشه، چیزی که دستشه این پاکه، زلیت اگر خبر داد به پاک بودن اینم قبول میشم. نصدق، نصدق فی قوله مثلا، یا اینکه چیزی تحت یدشه یه موقوفه ای فیقول انا متولی هذا هذه الموقوفه، موقوفه ای تحت یدش هست میگه من متولیشه، تصدیق می شود یا تکذیب می شود؟ یصدق علا لأنه ذلیت فیصدق علا اخباره. فله اذن اقسام انواع، اینا بماند. الان این بحثی را که می خواهیم بخوانیم بهتر این است که ببینیم قاعده علالیت، نه قاعده قاعده علالیت، که اشاره است به حدیث معروف علی الید ما اخذت حتی تعدی، و معنات شنو؟ زمان الید، زمان الید، الید ضامنتون بالنسبه لما تحت یده بالنسبة إلى ما في قبضته فهو ضامن ضامنها. إنسان نسبة بما في مال غيره ماله خدش خدش مال معنى ندر نسبة بمال الغير. إذا وقع مال الغير تحت يدنا فنحن ضامنون بالنسبة إلى ذاك الشيء. البت استثناء داره، استثناء شكجاز اليد أماني، يد أماني مستثنى. أسد علوان من بعد از دست یه حرزی دارم خدمت عرض میشه باید فسید امانی مستثناست فتبقا تحته الید العدوانی، ید امانی که خارج شد ید عدوانی باقی میمانه. فاذا کانت الید على مال الغیر ید العدوان یکون الانسان ضامنا بالنسبت الى ذلك الشيء.
لقطة
بالي ضامن بالي بالي إما بالي ضامن إما يوصله إلى صاحبه، وإذا ما يعرف صاحبه خله أحكام شرعية شي يسويه هو بأحكام نا يدع دواني نيس أما زمان هست جنبه يعني باید واجب برش که صاحبش پیدا کن بر عدوانی نیست امانت شرعی است، اما در این حال احکام زمان یعنی باید او وظایفش انجام بده که صاحبش پیدا کنه برسانه به صاحبش، و اگر تقصیر کرد در این کارا ضامنه در لقطه. و فی مقامات الاول فی الفرق بین هذه القاعده و قاعده الیه که این را خوندیم، المقام الثانی فی مدرک القاعده و هی ببینیم مدرک این قاعده چیه. ماروات ماروات العامه و الخاصه و قول صلی الله علیه و آله از پیغمبره که فرمود علی الید ما اخذت حتی تؤدی تؤدی، داریم در یه روایت در بعضی نقلا هم حتی تؤدیه با ضمیر هم هست. خب حالا اینجا بحث سندی داریم یا نداریم؟ نه دیگه اینجا بحث سندی معنا نداره، برای اینکه قاعده متفق علیه بین الفریقین، یعنی این روایت و فتوای به این روایت مجمع علیه بین شیعه و اهل سنت و همه هم تلقیه به قبول کردن، علمای شیعه هم فقهای شیعه هم در طول تاریخ همه اون را تایید کردن و بهش فتوا دادن. بنابراین این از اون مواردی نیست که دیگه ما بحث بکنیم در سندش، برای اینکه مطلب جز بدیهیات اسلام محسوب میشه. و اما من حیث الدلاله، خیلی خوب، یکی این که عنایت کنید چند تا بحث ما اینجا داریم. بحث اول این است که میگوییم علل ید ما اخذت حتی تعدی، علل ید ما اخذت، یه علل ید خود جار به مجروره، متعلق به چه؟ متعلق به علل ید ما اخذت حتی تعدی، تو حتی تعدی خواهیتشه، اما خودی علل ید متعلق به چه؟ اینجا آره دو تا احتمال است که احتمال صحیحه احتمال باطل. احتمال صحیح این است که این ظرف ظرف مستقر باشه نه ظرف لغو. حالا ده بفرمه ظرف لغو چیه؟ ظرف مستقر چیه؟ احسن ده بگو آقای مالکی تو که این ظرف نحوت خوب بفرمه بله متعلقش بله فعلی از بله از افعال عموم بهش میگن مستقر، و اگر متعلقش یه فعل خاصی باشه بهش میگن ظرف لغو. توجه فرمودید؟ خب مثلا فرض کنین مثلا این مثلا علالیت اگر بگوییم در تقدیر یجبو آمده مثلا یه چیزی نظیر این میشه ظرف لغو. اما افعال عامه چیه؟ وجودون، مستقرون، کائنون، حاصلون، اینا افعال عموما که معنی عام می دارن. اینا اون وقت میشه ظرف مستقل. خیلی خدا رحمت کن، ناتو سیوطیه، اینا تو هدایه است، سمدیه است، توی کتاب ها هست، مراجعه بفرمایید انشاءالله. عرض کنم خدمت شما، حالا ظاهر این است که ظرف چه نوعی باشه؟ ظرف مستقر باشه، یعنی متعلقش افعال عموم باشن. پس علل ید ما اخذت یعنی موجود، یعنی کائن. بله، ما اخذت یعنی چه؟ یعنی اون چیزی را که آدم اخذ میکنه از مال غیر، و این موجود است روی دستش، ثابتون، ثابتون علی یده، ثابتون علی یده، ثابتون علی یده. خیلی وقتی که میگیم که ثابتون علی یده، پس یعنی چه؟ همون زمانه، یعنی انسان نسبت به هر چیزی که تو دستش قرار میگیره ضامن نسبت به اون. چون وقتی که میگیم ثابته، یعنی کجا ثابته؟ یعنی ثابته در ذمه‌اش، ثابتون فی ذمته، موجودون فی عهدته، و یعنی معنی زمانه. پس بنابراین از این روایت شریف زمان استفاده میشود. بله، خیلی اون وقت خود این شی، همین شی خارجی تو ذمه‌شه. بله، خود همین شی خارجی یک اعتباری عقلا دارن، اعتبار چه؟ اعتبار ذمه و عهده، که میگن که بله یه چیزی ولو موجود خارجی قرار میگیره، واقع میشه توی اون عالم. عالم چی؟ عالم ذمه و عالم عهده، یعنی توی اون قرار میگیره، یعنی داخل میشود در تعهدات انسان. تو اون عالم ذمه و عهده چه موجوده؟ هر چی آدم نسبت به اون تعهد داره، التزام داره و ریشش گیره نسبت به اون، اون عالم رو میگن عالم ذمه و عهده. خب پس مقصود این است که این ما اخذت جز اونا قرار میگیره، یعنی این عین خارجی رفت دیگه توی ذمه، با اینکه موجود در خارج، اما یک وجودی در عالم ذمه و عهده قرار داره. عرض کنم به خدمت شما، پس این تا اینجا. حالا یه اصطلاحی هم بگم، خونه میدونم یادتون میمونه یا نه، این اصطلاح را 60 سال 50 سال که بوده شنیدیم از مرحوم استادمون از محمد حسن آل طیب، وقتی که نه مکاسب میخوندیم چه میخوندیم پیش ایشون، ایشون فرمودن، من هنوز یادم، فرمودن که این، حالا ایشون از کجا میفرمودن، لابد اونم از یه استادی یا یه جایی شرحی دیده، فرمودن که ذمه و عهده خو مترادفه، من میگم فلان چی تو عهده آدمه یا تو ذمه آدمه، مترادف، اما یه فرقی هم داره. عرض میشود خدمت شما، شی تا زمانی که موجوده اصطلاحا میگن که هو فی عهدته، در عهدشه، باید حفظش کنه تا به صاحب برسانندش. اما اگر از بین رفت، بعد از آنی که از بین رفت و نوبت رسید به قیمتش که بده بپردازه، اون وقت میگن اون شی دیگه قرار گرفته در ذمه‌اش. پس فمادام هو موجود یصطلح علی هذا العالم بالعهده، و بعد الفقد والزوال والانعدام میگن در ذمه‌اش قرار داره. این هم یه اصطلاحی است، توجه فرم. خداوند همه گذشتگان رحمت کنه، مخصوصا این استاد دایی بزرگوار ما را که خیلی سید جلیل القدری هم بود، خیلی خیلی اهل عبادت بود، خیلی متقی بود. خب عرض کنم به خدمت شما، مل مراد من الید، در حدیث آمده علی الید ما اخذت حتی تؤدی، علی الید ما اخذت حتی تعدی. خیلی بریت مستقره، مستقره یعنی تو عهده این یفقر ما اخذت، هر چیزی که گرفته، تا که تا به صاحب برسانه. تعدی یعنی برساندش به صاحبش. حالا ببینیم مراد از این ید چیه. هل المراد من الید الجارحة المخصوصة هذا العضو المخصوص؟ لا، چون ممکنه یه آدمی یه چیزی را بگیره غصب بکنه اما دستی هم نداشته باشه، دستش بریده است، یه جور دیگه این را میگیره، با دندونش میگیره. حالا اگر این کار کرد آیا دیگه این روایت صدق نمی کنه؟ حتما باید این عضو مخصوص باشه. نه، یا فرض کردیم اشیا مختلفن، بعضی از اشیا کار ربطی به دست ندارن، مثل زمین. زمینیست، خب زمینه کی با دست میگیره؟ یک زمینی، چند هکتار زمینه، چه ربطی به دست آدم داره؟ دست نمیذاره روش. بله، پس بنابراین مراد از ید استیلاست. فالمراد من الید الاستیلا والقدر على الشيء با ای کیفیت کانت، سواء کانت بالید او به شکل آخر. عرض کنم کما این که در آیه شریف، مثلا فرض کنید که در آیه شریف داریم و قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنو بما قالو بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشا. خب اینجا هل المراد من الید فی هذه الآیه الشریفه الجارحة المخصوصة؟ نه، خود یهود هم چه اراده ای نداشتن. ید الله مغلوله مقصودشون چه بود؟ یعنی الا مقدر، ید الله مغلوله، ید الله مغلوله یعنی مقدر. پس مقصودشون این بود که خدای تبارک و تعالی عالم را خلق کرد با تمام مقدراتش الی یوم القیامه، جف القلم به ماه و کائن و تمام شد دیگه، انتهى القضا والقدر. پس بنابراین دیگه خدا بیکار نشسته، عالم به طور خودکار میچرخه بر اساس مشیتی که مشیت اولیه که دیگه تمام هم شد. مقصودشون این بوده که آیه شریف میفرماید غلت ایدیهم و لعنو به ما قالو، مورد لعنت واقع شدن، بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشا، بلکه دستان خدا باز است، مبسوط است و خداوند هر طور که دلش بخواهد، کیف یشا ینفق یعنی یعطی، اعطا میکنه، یرزق یخلق. عرض خدمت کنم و فیض الهی عکس درست نظریه ماست، چون نظریه ما یه مرتبه این است که خدا فیاضه، فیاض علی الاطلاق و لا ینفك منه الفیض فی لحظه من اللحظات، این اعتقاد ماست. فلهذا انقطاع فیض را ما محال میدانیم، یعنی درست عکسه مقالت اليهود. این بحثم تمام شد و صلی الله علی محمد.